ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. آیت الله خامنه‌ای بریتانیا را منبع تهدید و نکبت خواند. و انفجار در ترکیه به کشته شدن دست کم 13 تن از پرسنل نظامی این کشور منجر شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. در پی تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. آقای ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست که اعضای گروه 5 به اضافه 1 را از این موضوع مطلع کند. اخیراً با رأی کنگره آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران که از سال 1996 میلادی آغاز شدند برای یک دهه دیگر تمدید شدند. ایران می‌گوید این اقدام برخلاف توافق برجام است، اما مقام‌های دولت آمریکا مصرند که با این اقدام کنگره تغییری در وضعیت رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود نیامده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید، فساد، خطر و نکبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسمی که توسط روابط عمومی دفتر آقای خامنه ای منتشر شده و خبرگزاری های ایران نیز آن را منتشر کردند، او در این سخنرانی گفته است سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرق بیانداز و آقای کن در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. اخیراً ترزا می نخست وزیر بریتانیا خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت کشورش به این شورا کمک خواهد کرد در برابر اقدامات به گفته او ستیزه جویانه ایران در منطقه بایستند. آقای خامنه ای همچنین در این سخنرانی از گروهی از شیعیان نیز انتقاد کرد و افزود شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. این دومین بار است که در چند ماه اخیر آقای خامنه ای با عبارت شیعه انگلیسی از گروهی از مسلمانان شیعه انتقاد می کند. او هنوز توضیح بیشتری درباره این توصیف ارائه نکرده است، اما استفاده از عبارت شیعه انگلیسی در ماه‌های اخیر در میان نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در حال افزایش است. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کایسری ترکیه، 13 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده، آمده است که این انفجار در صبح روز شنبه رخ داده است. بر اساس این بیانیه، گروهی از پرسنل نظامی که در تعطیلات بودند، هدف قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داده که این بمب در برابر در ورودی دانشگاه آرجیز و دانشگاه آرجیس و در نزدیکی یک اتوبوس منفجر شده است. این اتوبوس حامل پرسنل نظامی بوده است. به تحولات مرتبط با سوریه می رویم. تخلیه حومه شرقی حلب از نیروهای شورشی و غیر نظامیان روز جمعه بار دیگر دچار وقفه‌ای چند باره شد. در گزارش مهرداد میردامادی آخرین تحولات سوریه را مرور می‌کنیم.
آنگونه که از اظهارات طرفین درگیری در حلب میتوان استنباط کرد، نیروهای شورشی در استان ادلب در جنوب حلب از تخلیه همزمان اسرا و زخمیهای ایرانی و شیعه از دو روستای فوئه و کفریا سر باز زدند و این باعث شده تا گروههای مسلح با آتشباری راه کاروانی که ساکنان شرق حلب را تخلیه میکردند سد کنند. عملیات منتهی به بازپسگیری حلب به دست حکومت بشار اسد موجی از انتقادها و نکوهش ها را به سمت تهران و مسکو به عنوان حامیان بیچون و چرای حکومت اسد روانه کرد. از جان کری وزیر خارجه آمریکا:
برای وحشیگری کور و سبعانه‌ای که رژیم سوریه و متحدان روس و ایرانی آن در چند هفته اخیر یا در واقع در 5 سالی اخیر علیه غیر نظامیان مرتکب شدند، مطلقاً هیچ عذر و دلیلی وجود ندارد.
تا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
Just spoke on the phone now with the Iranian Foreign Minister Zarif to urge Iran. من تلفنی با وزیر خارجه ظریف صحبت کردم و از او خواستم تا به مسئولیت خود در خصوص حفاظت از غیر نظامیان عمل کند. در حال حاضر آنچه بر سر غیر نظامیان می آید از نظر ما غیر قابل قبول است. For us, what is happening to
civilians in this moment is completely unacceptable. رهبران کشورهای آلمان و فرانسه نیز حمایت‌های فراگیر ایران و روسیه از رژیم اسد، به خصوص در همکاری با دمشق، در کشتار و سختگیری بر غیر نظامیان را محکوم کردند و وزیر خارجه بریتانیا سفرهای ایران و روسیه را فراخواند و مراتب ناخشنودی کشورش را از اقدامات این دو کشور در حلب به اطلاع آنها رساند و نگرانی عمیق خود را در این باره با آنان در میان نهاد. اما شرایط جدید آتش‌بس در حلب چیست؟ و بازپسگیری آن چه اهمیتی در تحولات آتی سوریه دارد؟ افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان چنین اظهار نظر می کند.
مسئله امروز و مسئله آتش بسی که قرار داشته در حلب در چند روز گذشته متاسفانه تصاویر واضحی در موردش وجود نداره. هر دو طرف ادعاهای متفاوتی دارن. ما اینو میدونیم که از روز جمعه تقریبا 6000 غیر نظامی حلب رو ترک کردن، اما مقامات سازمان ملل مدعی هستند که حداقل 50000 غیر نظامی دیگه در حلب وجود دارن که امروز اون منطقه شرق حلب تحت تسخیر و تصرف حامیان بشار اسد هست. علارغم اهمیت جیوستراتژیک حلب، به استنباط شخصی من یک مقدار در مورد به آزادسازی حلب داره اغراق میشه. بدون شک اهمیتش کم نیست، این اهمیت بسیار زیادی داره، اما من فکر نمی کنم این قرار حداقل در آینده نزدیک آغازی باشه برای پایان جنگ داخلی سوریه. بزرگترین تغییری که در قاعده بازی به وجود میاد، در 4 سال گذشته شرق حلب کانیونی بود که خیلی از گروه‌های اپوزیسیون مشروع اسد اونجا گرد همایی داشتن و می‌تونستن که از منابع مالی و منابع سیاسی بازیگران منطقه و فرامنطقه مثل ایالات متحده بهره مند بشن. اما از دست رفتن حلب عملاً اپوزیسیون غیر جهادی اسد رو متکثرتر می‌کنه و شکننده‌تر می‌کنه و خب این طبیعتاً می‌تونه جنس و ماهیت بازی رو تغییر بده.
در تهران صورتبندی تحولات بعدی به ظاهر چندان پیچیده نیست. این سخنان علی شمخانی است، دبیر شورای امنیت ملی ایران، پس از اعلان پیروزی نیروهای هوادار اسد در حلب.
تروریست‌ها، حامیان منطقه ایشون و غرب دو راه کار بیشتر وجود نداره. یه راه کار اینه که تشویق بشن و درهای باز مذاکره رو در دمشق بهش بپیوندن و از طریق یک گفتگوی برابر به راه حلی منطقی برسن. یه راه کارم اینه که مجددن از این شکست عبرت نگیرند و تروریست‌ها رو مسلح کنند، پشتیبانی سیاسی کنند و سلاح‌های مدرن در اختیارشون قرار بدن، مجددن به حلب حمله کنند، که راه کار اول راه کار منطقی و درستی است و راه کار دوم انتهای غیر از پذیرش شکست نداره.
اما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه، تحولات آتی را منوط به تغییر در مواضع کشورهایی می‌داند که در تحولات سوریه دخیلند.
این بستگی داره که بازیگران اصلی که در 6 سال گذشته در این کارزار مشارکت داشتن چه عکس العملی در مورد این اتفاقات چند روز گذشته نشون بدن. ما از ژانویه به بعد شاهد آغاز صدارت آقای ترامپ خواهیم بود در کاخ سفید، ایشون چه سیاستی رو اتخاذ بکنه. مثلا ما می‌دونیم که کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و قطر اشاره کردن که حتی اگر ایالات متحده تصمیم بگیره که به کلی دست خودش رو از جنگ داخلی سوریه بشوره و کنار بکشه، اونها همچنان به سیاست‌های خودشون ادامه میدن و همچنان از گروه‌هایی که خودشون استنباطشون این هست که مشروع حمایت می‌کنن برای ادامه جنگ. به نظر من اتفاقاتی که از ژانویه به بعد قرار بیفته در واشنگتن میتونه اهمیتش در آینده جنگ داخلی سوریه خیلی بیشتر از اتفاقاتی باشه که ما در 2 روز گذشته شاهدشون بودیم در حلب. من فکر نمی‌کنم که در واقع تغییراتی که ما امروز در حلب می‌بینیم قرار حداقل در آینده بسیار نزدیک تغییر و تفاوت عمده‌ای در موضع ایران در سوریه به وجود بیاره.
تحولات مربوط به حلب از جانب بشار اسد یک پیروزی بزرگ تلقی شده است، اما بازپسگیری حلب به نظر نمی‌رسد که تصویر پایانی بر جنگ داخلی سوریه را ارائه دهد.
آخرین تحولات در سوریه را در گزارشی تحلیلی از مهداد میردامادی میشنیدید.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
فشارش خیلی پایینه.
با کاهش وزن و اختشاخ مواجه شده.
میگفت دیگه نای راه رفتن نداره.
لباش هم کلا دوخته.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
یک روز پس از آن که خبرگزاری‌ها به نقل از علی ربیعی وزیر کار ایران گزارش دادند که قرارداد خرید 7 فروند هواپیما برای شرکت آسمان از ایرباس نهایی شده، مشخص شد که این قرارداد مربوط به لیزینگ یا اجاره این هواپیما هاست و ارتباطی هم با مذاکرات کنونی ایرباس با ایران ایر ندارد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
خبری که روز پنج شنبه منتشر شد برای برخی، خصوصا آنطور که رویترز می نویسد، در رسانه‌های فرانسه سردرگمی ایجاد کرد. خبر به نقل از وزیر کار ایران علی ربیعی منتشر شده بود که گفته بود خرید 7 فروند هواپیما از شرکت ایرباس برای شرکت هواپیمایی آسمان نهایی شده و این هواپیماها در ماه اردیبهشت سال آینده به ایران تحویل داده خواهند شد. پیچیدگی این مسئله در آن بود که مقام‌های شرکت ایرباس هم اکنون در تهران به سر می‌برند تا قرارداد فروش حدود 100 هواپیما به ایران را نهایی کنند و با اظهارات آقای ربیعی این تصور ایجاد شده بود که آن قرارداد به جای 100 هواپیما با 7 هواپیما نهایی شده است. اما آنطور که رسانه‌های داخلی در ایران و همچنین خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش دادند، قراردادی که وزیر راه از آن سخن گفته به جای فروش مربوط به لیزینگ یا اجاره است که بین هواپیمایی آسمان و ایرباس نهایی شده و گفتگوها بین این غول صنعت هوایی و ایرانر در تهران همچنان در جریان است. آنطور که حسین علایی مدیرعامل شرکت آسمان اعلام کرده، این شرکت طی 2 سال گذشته 3 فروند هواپیمای ایرباس و 2 فروند هواپیمای بوئینگ به ناوگان خود اضافه کرده و افزودن انواع هواپیماهای مناسب برای پرواز در آسمان ایران و منطقه را در دستور کار خود قرار داده است. البته هواپیمای آسمان از جمله شرکت‌هایی است که در هفته‌های اخیر در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته است، آن هم به دلیل آنکه هواپیماهای این شرکت به گفته کمیسیون اروپا فاقد استانداردهای بین‌المللی هستند و این شرکت هم میگوید فعلا قصد انجام پرواز به اروپا را ندارد و هم اکنون در صدد توسعه این ناوگان خود است. شرکت‌های هوایی ایرانی، چه ایرانر و چه سایرین، در پی چند دهه تحریم بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبرو بودند تا آنکه با دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق اتمی، راه برای نوسازی ناوگان هوایی ایران باز شد. البته که خرید و معامله بین ایران و قولهایی چون بوئینگ و ایرباس منوط به اجازه وزارت خزانه داری آمریکا بود که آن نیز چندی پیش صادر شد و حال ایران میتواند در این راستا حرکت کند. هواپیمایی ایرانر هم اکنون قرارداد خرید 80 هواپیما را با بوئینگ نهایی کرده و قدم‌های نهایی برای خرید حدود 100 هواپیما از ایرباس را برمی‌دارد.
اما این بخش رو با یک خبر فرهنگی و هنری به پایان میبریم. جعفر والی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود. جعفر والی از جمله بازیگران قدیمی تئاتر در ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکیسیان را در کارنامه خود داشت. او همچنین نخستین کارگردان آثار مهمی از نمایشنامه نویسانی چون غلام حسین ساعدی و اکبر رادی بود. از جمله آثار برجسته آقای والی میتوان به تئاتر گاو نوشته غلام حسین ساعدی اشاره کرد که بعدها نسخه سینمایی آن توسط داریوش مهرجویی ساخته شد. او همچنین در فیلم‌های سینماگرانی چون داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، امیر نادری، علی حاتمی و مسعود کیمیایی ایفای نقش کرده بود. آخرین کار آقای والی بازی در سریال معمای شاه بود که بعد از پخش آن از این کار ابراز پشیمانی کرد و این سریال را به تحریف وقایع پیش از انقلاب متهم کرد. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. همراه رادیو فردا بمانید.